بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إلا هو على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فرمودن که ای عزیزان من، اگر خدای جل و عز را بی علم و ادراک و استدلال بخواهید بدانید و بی شهود بشناسید، به گمراهی مبتلا شوید، زیرا شیطان و نفس دست از شما بر نمی دارند. پند سوم از پنده های حضرت آیت الله سعادت پرور رضوان الله تعالی علیه. خب عرض شد که بین علما شیاطین انسی و جنی در طول تاریخ خیلی کوشیده اند اختلاف بیندازند و در تقابل همدیگر قرار بدهند، اما به برکت تقوا و نورانیت این دست پرورده های مشرب اهل بیت اجازه نمی دهد و اجازه نداده است و نخواهد داد که بین علما اختلاف و تضاد و تقابل ایجاد بشود. عرض شد که خب اختلاف طولی یک امر طبیعی است، اختلاف مراتب یک امر طبیعی است و اون در نظام آفرینش خدای متعال قرار داده است. اما اون چه مورد بحث هست اختلاف تعارضی، تزاحمی، تقابلی و نفی همدیگر که ریشه نفسانی دارد. خب احیانا بعضی ها رو که خواستند به اختلاف وانمود بکنند، عرض شد که اونهایی که نفسانی هستند روایات فرمود که اصلا اونها عالم نیستند، یعنی موضوعاً منتفی است این مسئله، و بلکه قرآن خیلی تندتر از این روایات در این باره فرموده است. می فرماید کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اونم با یه حالت توبیخی، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، بس عالمی که عمل نمی کند اون اصلا مورد بحث نیست که تا بیایم بررسی کنیم که اختلاف هست یا نیست. این گرفتار مقت الهی است. بحث ما بحث علما هست. عرض شد که رابطه بین اهل علم، علماء ربانی با اهل معرفت یک رابطه مثل درخت و میوه است. یعنی خود علماء ربانی به برکت حظی که از علوم الهی دارند در عالم ذهن و نظر، اینها دنبال معرفت هستند و اونهایی که به معرفت رسیده اند از طریق همون علوم و احکامی که حدثت شرعیه هست به اونجا رسیده اند. بنابراین رابطهشون رابطه مثل درخت با میوه است. این فرمایش مولا علیه السلام رو به عبارت دیگر هم میشه تدبر و دقت کرد. مولا علیه السلام میفرماید لقاح المعرفت دراست العلم، لقاح العلم التصور و الفهم. رابطه علوم نظری و معرفتی رو حضرت این طور بیان می فرماید که اون باروری، اون میوه دهی معرفت، میوه شدن اون از درخت دراست علمه، کما اینکه اون هم از تصور و فهمه. با بیان دیگر هم می توان این فرمایش حضرت رو در این امر مهم استفاده کرد. ملاحظه می فرمایید که انسان در همین عالم برای ادامه حیات حیوانی خود تغذیه که می کند دو مرحله مهم رو می گذراند. این تغذیه، مرحله اول مرحله گوارشیه، اون تغذیه هست، اون غذا هست که تا از همون دهان، بزاق دهان زویدن شروع می کند تا به انتها برسد در خون، بالاخره حل بشود. این یک مرحله است. مرحله دوم سخت و ساز سلولی است که خون میره به سمت اون و ادامه ترمیم سلول ها و رشد سلول ها و ادامه این حیات. هر کدوم از اینها ناقص باشد انسان در معرض هلاکت. اگر سخت و ساز سلولی باشد اما غذا گوارش نشه، این چیزی نیست که تا سخت و ساز سلولی اتفاق بیفتد. وجود نداره چیزی که کدوم مواد رو عشقش هم همینجوره گوارش بشود تماماً اما به سخت و ساز سلولی نرسه، غذا در مورجه ها رسوب می کند، تبدیل به غده های مضر خطرناکی می شود و آسیب های جدی می زند تا انسان را از بین ببرد. این دوتا در ارتباط همدیگر هستند. انسان وقتی حضرت چقدر دقیق می کند التصور و الفهم، تصور در واقع همون لقمه هایی استش که به نفس وارد می شود و در سیستم های نفس این لقمه ها تبدیل به سیال فهم می شود. خب این یک مرحله می گذرد. مسیر علم مسیح گوارش رو گذراند در عالم نفس، اما ماند مرحله سوخت و ساز، چون اون معرفت هست. چون وقتی به معرفت رسید، یعنی این علم نظری وارد شد در فضای عمل با اون نیاتی که در نفس وجود دارد، خب فضای معرفت رو میخواهد باز بکند. این بیان را مولا علیه السلام در یک جای دیگر میفرماید: العلم اول دلیل و المعرفت آخر نهایت. حقیقت سیر مطلب رو حضرت، این علم نظری مرحله اول این سیر ادامه حیات نفس انسان هست و انتهای او متصل می شود به معرفت، و اون انتهای سیر این دو مرحله رو می گذراند و این ادامه حیات نفس صورت می گیرد. العلم اول دلیل و المعرفت آخر نهایت. در جایی می فرماید المعرفت نور القلب، در حالی که علم جایگاهش در ذهن و مراحل فکر و اون سیستم های علم ساز خاص خودش هست. در علم نظری خب عقل در واقع حاکم بر همه این سیستم هاست که در سایه خود اینها بحث شده است که روایات چجور سیستم علم سازی در نفس رو باز کرده، جایگاه عقل رو، جایگاه فکر رو، جایگاه قلب رو، جایگاه حس رو، جایگاه عضو رو، اینها رو سیرش رو روایات فرموده و در جای خود بحث شده دیگه. برای پرهیز از اطالة کلام از اون دیگه میگذریم. اما اینکه عقل باز خودش دارای درجات هست، اینم باز در اونجا بحث شده، روایات خیلی صریح مشخص فرمودند درجات عقل رو و حتی هر درجه از عقل کدوم بود از بود نفسانی انسان رو دارد مدیریت میکنه زندگی انسان رو. خب اینم باز بحث خودش رو. اما اینکه عقل وقتی دارای درجات شد، مولا علیه السلام میفرماید افضل العقل، دیگه اون بالاترین جایگاه عقل کجاست که در مرتبه اثرات تو زندگی انسان تأثیر میگذارد؟ افضل العقل معرفت الانسان نفسه، همون بحث که این عقل سیر مراتب خودش رو در انسان وقتی به کمال رسید تا یک مرحله ایست که اونجا عقل مأموریت خودش را میدهد به یک مرحله دیگر از این بود. عقل عمدتاً یا دستگاه عقل چه تفکر و همه اینها چه هست، اینها مأموریتشون در عمدتاً اثبات یک حقیقت هست که برای انسان ثابت شود که یک حقیقتی وجود دارد. اثبات آن شیء هست، اثبات آن موضوع هست که برای انسان خیلی مهمه. تا چیزی برای انسان ثابت نشده، هر حرکتی در اون راستا حرکت جاهلانه و متحیرانه است. بعد از اینکه برای انسان ثابت شد یک امری به دنبال این اثبات شروع به حرکت میکنه تا برسد به خود اون امر که بشود. ولذا عقل و دستگاه عقل خود وجود حضرت حق رو اثبات میکنه و عمیق‌تر از اون رو اجازه نداره. اصلا معصوم علیه السلام، مولا علیه السلام میفرماید من تفکر فی ذات الله الحد. آقای امام زین العابدین علیه السلام میفرماید عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک. در یک جایی میفرماید ایاکم و تفکر فی الله ولكن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظيم خلقه تجتاب شریف سلو کافی. پرهیز میده تو ما، مثل این که بلا تشبیه مثال دیگه. خب یه نفر مثلا با یک تاکسی ماشین سواری اومده فرودگاه، تناب هواپیما مثل رفته یا کنسل شده، میگه آقا راننده دیگه هواپیما چی نیست، شما زحمت بکش پرواز کن برو من رضا. میگه خیلی عجیبه این، من ساختارم اصلا در زمین حرکت میکنه، این موتور هواپیما ساختمانی هواپیما ندارم که. میگه حالا اون رضا زود برو آسمون برو دنبال مثلا زه. قوه فکر عقل کارش این بود که اثبات کند چه چون حقیقتی هست یا نیست، اما اینکه فرو ببره توی این حقیقت، اون یه سیستم دیگری در وجود انسان خدا قرار داده. فرماید مواظب باشی که در فیلا تفکر بکنی، اگر میخوای به عظمت خدا پی ببرید نمیتونی عظمت خدا رو حس کنی. یعنی چی؟ با این حواس دستگاه عقل و فکر اینها توسل کن به عظمت خلق خدا، چون خیلی مهم. انسان به عظمت خلق خدا اگر فرو بره اصلا کل وجودش. خب پس با کجا میرسد این عقل ما را؟ افضل العقل، اون بالاترین درجه رسید، تحویل یک دستگاه‌های دیگری از ساختار نفس منتقل می‌کند. میرسد به جایی که در حدیث معراج می‌فرماید ولأقومن له مقام عقله. این انسان وقتی از عقلش استفاده بهینه کرد و استفاده کامل بهره برد، یک رشدی در او پیدا خواهد شد که خدا می فرماید من جای عقل او قرار می گیرم. خب شاید دسته های بیادن و معناهای نازوری بکند که بخواد از همینجا ارزش عقل رو حذف بکند، در حالی که مسئله خیلی بدیهی است. خالق هستی وقتی این فرماید من در هدایت مستقیم او رو من خودم به عهده میگیرم، اینجا دیگر چیزی خلاف عقل انجام نمیگیرد. آیا یه کودکی که مثلا عقلش در مرتبه غرایزه حالا آمد یک کس دیگری که مثلا 10 سال 20 سال از او بزرگتره، عقلش در مرحله مثلا تفکره، خب اون وقت بگیرین که چون تو مرتبه عقلت تفکر رسیده دیگه نمیفهمی غرایز یعنی چی. عجیبی، خیلی عجیبه. یعنی اتفاقا این که درجه عقلش بالا رفته، هر سرا که این بچه در غرائز میفهمید، این هم اونها رو و هم بالاتر اونها رو، بهتر از اونها رو میدونه، میفهمی یعنی چی؟ کجا این تضاد هست؟ این تضاد یا اختلاف مراتبه؟ اگه کسی به معرفت رسید، کجا ضد عقل عمل میکند؟ بگیم آقا فلانه دیگه دیوونه شده ها، دیگه اون دیگه عقلی که همش عشق، دیگه عقل از دستش رفته ها، روایاتی چیز دیگه میفرماید. بله، عشق هوسی که از جنس نفسانیاته، او غلبه کنه بر عقل، میشه ضد عقل. معلومه که اصلا معنای عشق رو ما قاطی میکنیم. عشق نیست، عشق هوسیه. این عشقی که خدای متعال میفرماید من خودم هادی او میشم، این کجا کاری از او صادر میشه که ضد عقل باشد؟ تازه برعکسه، بالاترین انسان عاقل هر سر رعایت میکند از اصول قوانین عالم یا شرع، این از اون بیشتر دقیقتر با کیفیتتر رعایت میکنه. این از اون کجا نزده همن؟ در جای دیگر، دیگه یواش یواش این معرفت حضرت و آیات دیگه باز میکنه، میفرماید امام باقر علیه السلام: من عمل بما یعلم علمه الله ما لا یعلم. من عمل بما یعلم، کسی که علم پیدا کرد که علمش زاری شد در عمل او، این غذا رو که این معده شروع کرده لغمه لغمه گرفت، یه سیالی درست کرد تا رفت حل شد در خون او، این علمی که داشته، این علم به واسطه نیت و عمل، این علم رفت هضم شد، گوارش شد، رفت تو سیال دیگر، آماده معرفت شد. سیستم های نفس، روانشناسان غرب، بعضی از عزیزان که الحمدلله خدا توفیق داده این آتشخال‌های غرب رو دارند، با علوم اهل بیت علیهم السلام باز می‌کنند و سحر جادوی فریبنده اونها رو به عصای ولی الله اهل بیت علیهم السلام همه رو می‌تنند، باز می‌کنند. خودشون می‌فرمایند شما هر سه مسائل معرفت نفسمون در خودمون باز میشه، بیشتر متوجه میشیم که این غرب مبانیش چقدر جنده. این روانشناسیش اونها دارن که بر اساس تجربه، اینجا بحث روانشناسی نیست، بحث حقیقت انسانه. این چقدر فاصله داره با هم. حضرت چقدر زیبا داره سیر این دستگاه های باطن نفس رو داره قشنگ تنظیم می فرماید. من عمله بما یعلمو، این علم، علم اولیه ذهنیه، همون بخش اولش بحث شده. این وقتی رفت به کجا؟ به نیت و عمل جریان پیدا کرد، یک سیالی در نفس او حل شد، الان آماده است به چی؟ علمه الله. یه علمی دیگه بالاتر از اون علمی که در ذهن به دست آورده بود، اینجا دیگه علمه الله ما لا یعلمو. خب شاید کسی سوال کنش که آقا مگه اونها رو خدا یاد نداده؟ مغلطه ایست دیگه. در قرآن هست الان آقای خاطرم رفت در اون بحث شیطان شناسی اونجا عرض کردیم خدا آیه رو با اون اصلا سندش در قضیه ذبح است که شیاطین میمدند اصلا مغالطه میکردند که آقا و چطور حیوانی که شما میکشید او حلاله، اما حیوانات که خدا کشت و میتن میگه دونه حرام نجسه نمیخورید. این ابلیس چقدر عجیب دارد این انسان رو به ظاهر چقدر حرف حق. ابلیسی که این همه جسارت کرده به خدا، این همه دارد دشمنی، اینجا اومده دایه مهربانت از مادر شده. آخه شما حیوانات که خدا کشنا رو نجس میگید نمیخونید، اون که خودتون کشید نو میگید پاشی میخورید. ولوله میفته در بین بعضی افراد ساده لو، راست میگن دیگه این. خب در حالی که قرآن جواب اینها رو میفرماید و عقل هم جوابشون رو میفرماید، اولا اینکه آخه مجر اینکه با دست من این حیوان بریده شده ذبح شده، این رو من کشتم، این رو به اذن خدا کشته شده. اگه خدا اذن نده، خب حضرت ابراهیم چطور میتونه سر حضرت اسماعیل رو ببره؟ میگه چطور عطار این ذبح انجام میده؟ به دست من کشته شد، من یه واسطه کشته شدن این حیوان هستم، چرا اونو به این خلط میکنی؟ ثانیاً اینجا به دستور خدا اسم الله آمده هنگام ذبح و اون را پاکش کرده. اون حیوانی که بدون ذبح شرعی کشته شده اونجا اسم اللهی به کار نرفته و میته شده، هر دور خدا کشته. بعد خدا خودش این حکم رو فرموده، به چی چه مربوطه؟ تو فضولی میکنی بیا آخون خدا رو کشتی، دست خدا رو قبول داری؟ تو اصلا این همه در محضر خدا جسارت ها میکنی، حالا اونجا چیزو شده مسلمان تر از مسلمان شدی؟ خب اینجا بگیم آقا پس این علمی که ما داشتیم، حالا خدا این علم رو ما خودمون به دست آوردیم، خودمون کسب کردیم، حالا اینا رو عمل کردیم، خدا به ما علم بعدی داد. مطلب خیلی واضحه، من چه جرأتی دارم حتی اسم خودم رو بشناسم؟ اسم خودم رو تا چه رسه بگم که من میدانم؟ همه اینها در سیستم نظام آفرینشی خدای متعال مراتب علم، دستگاه های علم ساز، ابزار حسی، مراکز حسی، همه اینها رو خدا می کند، به اذن خدا می شود. پس این علم دوم چیه؟ می فرماید عمل بکنه. خب پیداش یک مرتبه بالای از یک علمه چه مرکزش دیگه نورون علی قلبهی، این هم علم و هم علمه، این در ساختار خودش هم در ساختار خودش. این علم دومی رو خب خدای متعال عطا کرده، اولی رو به واسطه همون ابزار حسی و مراکز ادراکات، دومی آن علم که در سیال نیت و عمل جاری شد آماده می شود به علم بالاتر از جنس بالاتر خودش. ازاخ چقدر سریع می فرماید من عامله بی ما یعلمو علمه الله ما لا یعلمو. از این به بعد دیگر بحث معرفت از این جنس علمه، اینا دیگه صریح قرآن است، ما نمیتونیم اینها رو نعوذ بالله نستعیذ بالله خدشه وارد بکنیم. میگه نص قرآن، نص کلام معصوم علیه السلام در دعاهاست. میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمت. ما چطور این علم رو میتونیم رد بکنیم؟ دیگه این علم نیست که قابلیت های در لقمان وقتی فراهم شد اون به علم خودش عمل کرد و اون به اصطلاح مرحله اولی خوب سریان پیدا کرد، حالا قابلیت دارد اون علم بعدی رو ما خودمون بهش عطا بکنیم. در یک جایی می‌فرماید و من یؤمن بالله یهدی قلبه. سر نص قرآن اینا. اون و من یؤمن وقتی درست جا افتاد، اندازه اون باروری میوه این درخت خوب قابلیتهایش مثلا رشد کرد، یهدی قلبه. اینها رو ما نمیتونیم بگیم که آقا اینا خیالات هست، نمیدونم نعوذ بالله اینا یک مش حرفه های عرفا در آوردن، نعوذ بالله. اینها در یک جایی مولا علیه السلام میفرماید الحکمت و شجرتون تنبت و فی القلب و تثمر و علی اللسان. اینجا دیگه بحث تصور و فهم نفرمود حضرت، التصور و الفهم. اون سیستم دستگاه خودش رو دارد، در انسان مسیر خودش رو دارد، وقتی به حکمت میرسه میفرماید میروید از قلب، در قلب و جریان پیدا میکند در زبان. این صریح در جایی میفرماید من خزائن الغیب تظهر الحکمه. از خزائن غیب این علم ظهور پیدا می کند. ما می تونیم بگیم اونا خیالات، نعوذ بالله. بله سوء استفاده از یک سری حقایق، دکان بازاری ها، سوء استفاده ها، اونا رو خدا به ما معیار داده، شاخص داده. اینطور نیست که بگه ما اونقدر دکان بازار زیاد شده، مرید بازی زیاد شده، آدم سردر نمیاره، دیگه هرچی بخواد از این حرفا بزنه زبانشون در بیاریم چین دکان بازار شده. مگه شاخص داره، معیار دارد؟ اینجور نیست که هر شتا حرف از مثال معرفه که آنم خیالاتی شده، اینم ضد علم شده، اینم یک مش بی سوادن اومدن، سوادشون ندارن، نمیدونن، مثل اومدن با یه سری اینسا مردم رو بفرید، نعوذ بالله نستعیذ بالله. اینا دیگه صریح کلام حضرت. حالا من ضعیفم، ناتوانم، نمیتونم با معیار تشخیص بدم، بسنجم، تطبیق بدم، درست و غلط رو، دکان بازار رو با حق تشخیص بدم، ضعف خود منه. نه به معنای این است که بگم آقا پس مسائل معارف دیگر، دکان بازار من باید برم زحمت بکشم، شاخص ها رو بشناسم، معیار ها رو تشخیص بدم، بشناسم، در تطبیق اونها خب این توانایی رو داشته باشم، برم ببینم آقا این دکان بازار یا واقعی حقه. هر مطلبی رو که در جایی می‌فرماید امام صادق علیه السلام لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیهو. قابل دقت ها این زاش. فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. خود علم اصلا مراتبش اونقدر وسیع هست و بیشمار هست که کسی جرأت ندارد برای علم تعریف جامع و شامل تعریف بکنه. کسی جرأت ندارد. علم حقیقتیست که هر چه بریم در مراتب بالا بالا بالاتر عمیق عمیقتر، تازه علم هنوز حقیقتش کجا برسه. فرزا چی جرأت دارد بیاد بگه علم رو من تعریفش رو در آوردم اگه با این تطبیق شد علمه و جرن علم نیست؟ این ویروس خطرناکی که روشنفکرهای غربی جرا که متاسفانه علم رو مصادره کردن برای خواسته های خودشون و از روی تعریف بسیار بسیار ناقص و غلط و بیپایه درست کردند که خواستند علم را جوری محدود کنند که در عالم کسی جرأت نکنه در پهنه هستی عظمت گستره علم وارد بشد، در یک دایره بسیار تنگی محدود کردند تا همه رو در اونجا زندانی کنند. احدی جرأت نداشته باشه بگه خارج از این دایره علمی هست. تا بخواد صحبت از علم کنه بگه آقا به این تعریف تطبیق میکنه، بعد بگیم علم، بعد صحبت بکنیم. اینجا دیگه باز بحثش مفصل چون عرض شده دیگه برای اینکه اطاله کلام نشد از نابنده میگذره که مفصل مطالب در این مغالط بازی ها در این شیطنت ها که در باره تعریف علم کرده اند اونجا مطالبی بعض رسیده. علی حال علم مراتبش درجاتش بی شماره. پس وقتی صحبت از علم می شود ما هر کجا دچار تردید شدیم در خاصیت این علم معلوم کنیم که قیدی که به او می زنیم اون نشون بده که منظور ما کدوم مرتبه از علمه، و الا نمی توانیم بگوییم که مثلا فلان مرحله از علم حالا علم نیست، یا هر وقت صحبت از علم شد بگیم منظور همون علم نظری، علم حسی، علم از کنم تجربی، علمی که از مسیر آزمایش باید بگذره و اون شرایطی که اونها دارن، اون وقت علمه. میگیم یک مرتبه از علمه. بله درسته. مثل این که این آدم میاد میگه که خب از بس که به اصطلاح در یک اتاق تنگی تاریکی رو به اصطلاح نگه داشتن، هر وقت شمعی روشن میشه میگه آن روشنایی. میگه ما این درسته، کسی این کار نمی کنه که این شمع روشنایی، برای اولین بار روشنایی برق رو ببیند. اینو دیگه چه میگید؟ خورشید رو ببیند، اینو دیگه چه میگید؟ نور نیست، یعنی تو رو در یک فضای محدودی زندانی کردن، در فضای نگر داشتند که وقتی صحبت از نور میشه فقط باشم آشنا شدید، وقتی اشتباه افتادی. پس از این ور انکار نمیشود که نور از این طرف به اصطلاح در یک انحراف سنجی نیست، اون چه منحصر کند علم این هست، چیز روشنایی همین هست شمعه. پس از یک نگاه علم نظری با اون تعریف جزت فرمود التصور و الفهم، اون دراست، اون تمرین ها، اون نبوغ فکری، اونا علم است، کسی انکار نمی کند. اما از این طرف اگر کسی این رو انکار بکنه مراتب بالای علم رو، یک انحراف بزرگی است. پس وقتی حضرت می فرماید لیس العلم به تعلم، از قید لیس العلم به تعلم پر واضح هست که منظور از این علم اون علم نظری نیست و اون هم مردود نمی شود، چون بیان مرتبه بالای علم رو می خواهد بفرماید. تا این که می فرماد حالا که می خواهی به اون علم راه پیدا بکنید، اون رو در حقیقت عبودیت در نفس خودت پیدا بکن، اون یه چیز دیگری است، اون باید سیر کنی در نفس خودت. این علوم نظریت رو باید جهت بدی به سمت عبودیت، نه برعکس جهت بدی برای کلفت شدن نفس، هی فاصله بگیریم. پس ملاحظه این فرمایید که دیگه بنده ارازم زم کنم سریع به عنوان نمونه این روایات و آها ادیه رو آیات رو میخونیم، بلا مستحضر هستی که از این سیاق مطالب بسیار بسیار فراوان و بنده سریع از اونها میگذرم. خب میفرماید وذکر ربک فی نفسک، نفرمود فی فکرک، فی مثل عقلک، فی نفسک. در یه جایی فرمود که وجعل لی فی لقائک الراحت والفرج والکرامت. در یه جایی فرمود الهی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک، ذاق چیز چشیدنیه نه چیز دانستنی، و من ذا الذی انس بقربک فابتغا عنک حولا، انس بقربک. در جایی در قرآن دعای مفصل می فرماید تا به انجام می رسد که و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالو بلا شهدنا. این همون بحث فطرته که بدون استثناء هر موجودی، حالا موجودا که فطرتشون جای خود، در مورد انسان ما با همه موجودیت من بر رب شهادت دادیم و اون الان هر مقدار این توسط این عالم قطع میشه به توسط به اون فطرت، اون شهدنا هم اونجا معلوم میشود. امام حسین علیه السلام در دعای رفع میفرماید ایکونو لغیرک من الظهور ما لیس لک، همچون چیزی هست اصلا؟ اصلا کجا ما هم صرفی میزنیم؟ میگه میشه آقا مثلا این فرش رو بردار، مثلا روشنایی رو پیدا کن، این چیز عجیبی، این فرش رو بردار روشنایی پیدا کن، عکسشه، این روشنایی رو بیار فرش رو پیدا بکن، خودکار رو بردار روشنایی رو پیدا بکن، چرا چیز عجیبیه؟ چی رو قبول میکنه؟ یعنی آقا روشنا رو بیار خودکارت رو پیدا بکن، أليس أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ آیا تو چیزی کم داری که غیر از اون داره تو نداری، حالا با اون بیان تو رو پیدا بکنند؟ چیزی همچون چیزی هست؟ زه امکان داره حدیث چقدر عجیب غریبی میشه. ایکون لغیری که من الظهور ما لیس لکه حتی یکون هو المظهر، حتی هو المظهر، المظهر لکه تو رو بیاد. متاغبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیکه. خب این که جمع کنیم بحث رو با این کلام امام صادق علیه السلام در توحید شیخ صدوق رحمت الله علیه، فرماید کیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره. کیف خیلی تعجب، خیلی سواله. انما عرف الله من عرفه بالله، این عبارت اخرای همون بیکه عرفتو که. پس بنابراین مرحله علم علمای ربانی تضادی با اهل معرفت ندارند، بلکه اختلاف اختلاف مراتبی است و اینا هر دو لازم هست. و معظم الله در این پندشون هر دو را آورده و ترتیبشون حتی عنایت داشته و غیر این گمراهی است. خداوند انشاءالله از فضل کرم خودش عنایت کنه تا برشتن ایام اربعین انشاءالله معرفت خودش را، معرفت اولایش را انشاءالله عنایت کند. انشاءالله این چند لحظه عمر زود گذر این عالم را مخصوص برای زندگی توحیدی و ذبح نفس حیوانی انشاءالله عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.